با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا توجه فرمایید. اسرائیل شکایتنامه رسمی خود علیه ایران را امروز به شورای امنیت تحویل میدهد. حکم 30 سال زندان برای امیر سالار داوودی وکیل و فعال حقوق بشر تایید شد. و تجمع در تهران با شلیک گاز اشک‌آور و تیر هوایی مواجه شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شکایت رسمی این کشور علیه ایران به دلیل آنچه که حمله تروریستی به یک نفتکش اسرائیلی در آب‌های دریای عمان خوانده شد، روز یکشنبه 10 مرداد به دبیرخانه شورای امنیت ارائه می‌شود. دو روز پیش کشتی مرسر استریت که در مالکیت شرکت اسرائیلی زودیاک است، در یک حمله پهپادی در آب‌های دریای عمان آسیب دید و 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. به نوشته جروزالیم پست، اسرائیل در این شکایتنامه خواهان تقبیح جمهوری اسلامی شده است. در همین حال روز یکشنبه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش‌ها اظهار مقامات اسرائیل را بچگانه و واهی خواند و هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد. حکم 30 سال زندان برای امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران تایید شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای داوودی، تایید این حکم در حالی است که دیوان عالی کشور حکم شعبه بدوی را پیشتر نقض کرده بود. امیر سالار داوودی در سالهای گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است. این وکیل در آبان 97 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی در دفتر وکالت خود در تهران بازداشت شد. پیش از این شورای انجمنهای حقوقی و وکلای اروپا و وکالت اروپا جایزه حقوق بشر خود را در سال 2019 به 4 وکیل ایرانی از جمله امیر سالار داوودی اعطا کرده است. در پی فراخوان جمعی از هنرمندان در حمایت از مردم خوزستان، عصر روز شنبه شماری از شهروندان با حضور مقابل تئاتر شهر تهران دست به اعتراض زدند. برخی از گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی با هدف متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور کردند. در یکی از ویدیوها صدای شلیک تیر شنیده می‌شود، در حالی که معترضان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. دور تازه اعتراض‌ها در ایران از حدود 2 هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع ایران از انجام اولین عملیات اطفای حریق در جنگل‌های ترکیه توسط نیروهای مسلح خبر داد. همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز روز شنبه گفت کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان و ایران برای کمک به مهار آتش‌سوزی مناطق جنگلی در جنوب و غرب این کشور هواپیمای آپاش به ترکیه اعزام کردند. همکاری ایران در اطفای حریق در کشور ترکیه در حالی اعلام شده است که در سال جاری آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در مناطق مختلف ایران به وقوع پیوسته و تاکنون خبری از همکاری نیروهای مسلح ایران برای کنترل آنها منتشر نشده است. بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیونی ویژه طی روزهای گذشته با انتقادهای بسیاری مواجه شده. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با مهرداد درویش‌پور به این موضوع پرداخته است.
در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که طبیعتاً تأثیرات منفی در بر خواهد داشت. حوزه اقتصادیش که میزان خودش دوالی هایی که امروز از طریق جهان دیجیتال صورت میگیره، به خصوص در حوزه اینستاگرام و بسیاری از موارد دیگر، اینها به شدت محدود میشه یا در واقع حتی خیلی از اونها از بین میره و در نتیجه بر میزان بیکاری در جامعه خواهد افزود. در حوزه اجتماعی به هر حال این اطلاعاتی که به رغم فیلترینگ وجود داره، از اینکه برخی شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام و واتساپ تا کنون اون کنترلی که یا فیلترینگ نداشته بر اینها کمک می‌کرده که تبادل آزاد اطلاعات در جامعه افزایش پیدا کنه. محدود کردن اون با این طرح عملاً به اصطلاح فضای سانسور اختناق رو گسترش میده و از لحاظ هنجاری تلاشی است برای بلعیدن جامعه مدنی توسط دولت و نظام از طریق همین طرحی که پیش رو است. به لحاظ سیاسی هم که اصلا این کار آشکارا یک جنبه آن چیزی که پیشتر گفته بودیم با روی کار آمدن رئیسی سرکوب سیاسی شدت بیشتر پیدا کنه، محدودیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در حوزه سیاسی ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه بسیاری از اعتراضات اجتماعی از طریق همین شبکه‌های مجازی به گوشی یکدیگر میرسه، مردم با خبر میشن، چنین طرحی عملاً کنترل نظام رو بر حتی حوزه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شهروندان افزایش میده.
طی روزهای گذشته اونچه که مورد بحث قرار گرفت در مورد همین طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، مهاجرت نخبگان بود. میدونیم که ایران طی سالهای گذشته یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تعداد مهاجرها رو داشته، حالا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. اما بسیاری معتقدن که اگر این طرح اجرا بشه، هرچه بیشتر منجر به مهاجرت نخبگان خواهد شد. به چه دلیلی آقای درویش‌پور اجرای این طرح به مهاجرت بیشتر منجر خواهد شد؟
قطعا همینطوره. ببینید، تا اونجا که به جامعه نخبگان برمیگرده، زندگی دیجیتال نقش تکمیلی یا تحقیقی که نداره، اساسا شالوده فعالیت به خصوص نخبگان جامعه با فعالیت‌های دیجیتال و همین شبکه‌های مجازی و به خصوص در حوزه‌های روابط بین‌المللی و با دیگر کشورها و در میان حتی خود شهروندان درون کشوره. بنابراین وقتی یک چنین طرحی میاد، اگر قرار به اجرا در بیاد، عملاً این شهروندانی که مایل نیستن این محدودیت‌های بیشتر رو تحمل کنن به مهاجرت رو خواهند آورد و هر قدمی که حکومت در جهت شدت بخشیدن به سرکوب، گسترش محدودیت‌ها، گسترش نارضایتی‌ها، گسترش در واقع دشواری‌ها ایجاد بکنه، پیامدش برای شهروندان اگر نتونن از طریق اعتراضات خودشون اوضاع رو تغییر بدن، مهاجرت خواهد بود. فراموش نکنید مهاجرت فقط یک تلاش برای زندگی بهتر نیست، بلکه یک نوع اعتراض هم هست. از اون در جامعه شناسی به عنوان سورتی یا خروج نام برده میشه، یعنی گفته میشه اعتراض به تو شکل بیان میشه یا از طریق وایس، صدا، همین تظاهرات ها، اعتصاب ها، بیانی ها غیره که مردم اعتراض میکنن برای تغییر اوضاع. زمانی که استراتژی در واقع اعتراض به نتیجه نرسه، استراتژی خروج، ترک یا سورتی یا اگزییت بهش میگن، در واقع اون کارو میکنن. مهاجرت یک استراتژی اگزییت، خروجی، خروج نوعی اعتراض به وضعیت هست.
آقای درویش‌پور، ایران با بحران‌های زیادی الان مواجهه، از بی‌آبی گرفته تا وضعیت ابتلا به کرونا و همینطور مشکلات اقتصادی. با وجود این، در حقیقت حکومت ایران شبکه‌های اجتماعی براش مهم هست و همچنان می‌خواد هرچه بیشتر محدود کنه دسترسی شهروندان رو. آقای درویش‌پور، چرا اینقدر حکومت ایران روی شبکه‌های اجتماعی حساسه؟
ببینید، شبکه‌های اجتماعی تا حدودی سانسور رو در کشور در هم میشکنه. شبکه‌های اجتماعی اجازه نمیده تلاش حکومت برای تحکیم و تصویر اختناق سیاسی به نتیجه برسه. این شبکه‌ها باعث میشن که بتونن افراد، فرض کنید در یک گوشه همون خوزستان یا شهرهای دیگر، اعتراضات صورت میگیره. اگر این شبکه‌ها نبود، بسیاری از این فیلم‌ها، ویدیوها که به سرعت فیلم گرفته میشه و پخش میشه به گوش بزرگترین رسانه‌های بین‌المللی هم میرسه، اینا امکان پذیر نبود. بنابراین شبکه‌های اجتماعی امکان یک حیات دینامیک، پویا و در این حال مستقل از هنجارهای حکومتی رو میسر کرده، به رغم تمام سرکوب‌ها، به رغم هنجارهای رسمی و غیره. بنابراین برای حکومت بسیار بسیار کلیدی است که این شبکه‌های مجازی رو در واقع تا اونجایی که میتونه محدودتر بکنه، و من فکر می‌کنم که حکومت بسیار مصممه در این که مدل چینی رو در ایران در برخورد به شبکه‌های مجازی دنبال بکنه. اینکه چقدر موفق بشه یا موفق نشه امری است که به دینامیسم جامعه و اعتراضات برمیگرده.
مهرداد درویشپور جامعه شناس در گفتگو با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا. رضا علامه‌زاده فیلمساز به تازگی در همبستگی با خوزستان ویدیو کلیپی ساخته. شهرام میریان بیشتر توضیح می‌دهد. آخرین نفس تا آخرین نفس کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس، از دامن خلیج تا سینه کبیر تا ساحل ارس. تا آخرین نفس نام شعری از فریدون توللی، شاعر و چهره سیاسی است که در دهه 30 قرن گذشته سروده شده و تا کنون در 16 آذرماه، روز دانشجو و دیگر تجمعهای مبارزاتی مردم ایران هم خوانی می شد. استاد محمد رضا شجریان بخشی از شعر تا آخرین نفس را به صورت سرودی خوانده که از زمان اجرای آن اطلاعی در دست نیست، ولی با این حال آنچه روشن است زنده یاد شجریان این سرود را به طریقی به عباس میلانی، استاد و مدیر بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا سپرده بود و در هنگامه اعتراضات مردم خوزستان و همدلی فزاینده مردم دیگر استانها، رضا علامه‌زاده فیلمساز ساکن هلند هم در همبستگی با مردم بپا خواسته این سرود تاکنون منتشر نشده استاد شجریان را همراه با تصاویر حرکت‌های اعتراضی به صورت ویدیو کلیپی ارائه کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر تازه بیشتر گفته.
چند ماه پیش دکتر میلانی این سرود رو به من داد و که پیش من بمونه در واقع به صورت امانت، که شاید یه واقعی برای موردی قابل استفاده باشه. من وقتی این جنبش سراسری شکل گرفت که از خوزستان شروع شد و ذره‌ذره گسترش پیدا کرد، وقتی این رو شنیدم و این ویدیوها رو دیدم، فکر کردم باید یه کاری بکنم در این رابطه، همبستگیم به شکلی نشون بدم، و فکر کردم که خب اعلامی دادن و امضا کردن زیر اعلامیه و اینا کفایت نمیکنه. به یاد این سرود افتادم، دیگه با این فکر شروع کردم به جمع‌آوری تصاویر و ساختن این کلیپ. با خود دکتر میلانی هم تماس گرفتم برای که اجازه این کار گرفته باشم که آیا او موافق یا نه. اونم موافق بود و فکر خوبیه که در این موقعیت خاص این رو من بسازم، حرکتی که واقعا از همه نظر نوع برای من، الان خاص مردم، واقعا تغییر جدی بر اندازه حکومت فاسد و ناکارآمد و ایجادی جامعه سالم، یه جامعه دموکراتیک، یه جامعه سکولار. این اصلا این تو تمام شعاراشون دیده میشه، بیشتر توی مردم جا میفته، مردم بیشتری رو به حمایت ترغیب میکنه. فکرم یه کاری بکنم، اگر خود استاد شجریان زنده بود تردید ندارم که خودش در یه همچین موقعیتی یه همچین کاری میکرد.
فرجام ننگ و روز جنگ و جنگ زندگی، آغاز افتخار، پایان بندگی، پایان این شکنج و رنج و صرف گندگی، پایان این شکنج و رنج و صرف گندگی، تا آخرین نفس، آخرین نفس، آخرین نفس.
استاد محمد رضا شجریان خواننده و اجرا کننده سرود تا آخرین نفس در 17 مهر ماه سال پیش در پی سالها بیماری در 80 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شد.
مراسم هفتمین روز درگذشت استاد شجریان در تهران با وجود دریافت مجوز از سوی مقام‌های حکومتی لغو و همچنین از برپایی مراسم گرامی داشته این هنرمند بی‌بدیل نیز در پردیس سینمایی شهرک غرب جلوگیری شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.